بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 334.
ما این اثر رو ثبت کردیم. کیفیت شدیدی
هست. اگر از بیش ما مشتر بلند صورت میکنید بود.
حالا یکی من آره اگر بتونید نگه دارید کیفیتم خوب باشه خوبه. ساعت عقبه درسته؟ به نظرم یکی دو دقیقه عقبه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من بعد يمتنع صدقهما إلى شيء واحد من جهة واحدة وإلا لما كان عامين من بعد فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع إحداهما هو الواجب وثانيتهما هو المحرم. خاطر مبارك دوستان باشه، در جلسه قبل بحثمون به اینجا رسید که بر فرض که ما دست از مبنای خودمون برداریم، مرحوم مظفر می‌فرماید بر فرض که ما دست از مبنای خودمون برداریم و نگیم که حکم تعلق گرفته به عنوان، بگیم سرایت به معنون میکنه، خب طبیعتا این بحث پیش میاد که حالا که حکم سرایت به معنون میکنه آیا تعدد عنوان موجب به تعدد معنون است؟ که اگر این رو بگیم در بحث اجتماع جوازی میشیم، یا نه تعدد عنوان موجب به تعدد معنون نیست که اگر این رو بگیم طبیعتا باید امتنائی بشیم. ایشون گفت تو این بحث حق این است که تعدد عنوان موجب به تعدد معنون نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم صرف تعدد عنوان کفایت میکنه برای تعدد معنون. نخیر، فقط یتعدد و قد لا یتعدد. یه وقتایی تعدد عنوان همراهش تعدد معنون هم هست، یه وقتایی هم نیست. اینجور نیست که صرف تعدد عنوان بخواد سبب بشود برای تعدد معنون. بعدشون فرمود که برخی مثل مرحوم نائینی خواستن بگن چرا ما یه قاعده عامه داریم و اون قاعده عامه میگه تعدد عنوان در بحث اجتماع امر و نهی موجب تعدد معنون است. خوب عرضم رو دقت کنید، من اینو بارها عرض کردم، شاید یکی از شیرین‌ترین بحث‌های اصول فقه مرحوم مظفر همین بحث اجتماع امر و نهیه. اما شیرینیش به خاطر سختیشه، به خاطر گردنه بودنشه. آقا بعضی وقتا شما یه عبارتی رو میخونید میری، خیلی هم بحث نداره، هم لذت چندانی نمیبره، دقت میخواد. یعنی باید یه چیزایی دریافت بشه که بتونید به مطلب مرحوم مظفر برسید. من همیشه این رو عرض کردم به طلبه ها، قبل از این که اشکال بکنید سعی کنید حرف طرف رو کامل بفهمید. این مهمه که انسان تلاش بکنه، زحمت بکشه، حرف طرف کاملا جا بیفته، معلوم بشه چی میخواد بگه، بعد هرچی میزنید تو سرش بزنید، عیبی نداره. ما هم تلاشمون بر این حرف مرحوم مظفر اول فهمیده بشه، نقل هایی که کرده اول فهمیده بشه. الان میخوام بریم سراغ حرف مرحوم نائینی. اول حرف نائینی رو خوب بفهمیم، ببینیم ایشون چی میخواد بگه. ببینید دوستان، با بیانی که مرحوم مظفر اینجا آورده، حرف نائینی اینه. مرحوم نائینی همینجور که قبلا ما عرض کردیم، ایشون میفرمود ما یه حیث تعلیلی داریم، یک حیث تقییدی. من حیث تعلیلی و تقییدی رو خارج از کلاس باز دوستان چند بار سوال کردن، میخوام یه بار دیگه اجمالا براتون توضیح بدم. ببینید هر وقت یه حکمی اومد که این حکم در کنارش یه موضوع وجود داشت و یک چیز دیگری مثل علت، اکرم زیدن العالم. خب اگر شما گفتید این اکرم زیدن العالم لا تکرم زیدن الفاسق، حکم ما که وجوب اکرام باشه، عدم وجوب بلکه حرمت اکرام باشه، رفته رو خود زید، یعنی تمام موضوع وجوب اکرام، تمام موضوع حرمت اکرام خود زیده. عالم بودن، فاسق بودن جزئی از موضوع ما نیست. البته درست جزئی از موضوع نیست، اما اگر از ما بپرسن چرا شارع فرمود زید اکرامش واجبه، میگیم به خاطر علمش. اگر کسی از ما پرسید که چرا شارع فرمود لا تکرم زیدن، میگیم به خاطر فسقش. یعنی عالم و فاسق بودن حیث تعلیلی است، نه تمام موضوع است، کمکم کنید، نه جزئی از موضوع. موضوع ما زیده، اینو ما اسمشو گذاشیم چی؟ حیث تعلیلی. و اینجا گفتیم جای تعارضه یا جای اجتماع و تضاهم؟ گفتیم جای تعارضه. چرا جای تعارضه؟ چون موضوع ما زیده. عالم و فاسق که جزء موضوع نبود که، موضوع اون زیده. زید هم که نمیتونه هم وجوب اکرام داشته باشه هم حرمت اکرام. پس حتما یکی از این دو دلیل در مقام جعل اصلا جعل نشده، امکان نداره در مقام جعل روی زید دو تا حکم بیاد، هم وجوب اکرام هم حرمت اکرام. اینه میشه تکاذب میکنن در مقام جعل، و لذا عرض کنم خدمت شما اینجا جای تعارضه. اما اگر حیثمون تقییدی باشه، حیث تقییدی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اون قید، حالا تو مثالی که ایشون زد مثال صلات و قصد بود دیگه. ببینید آقا در مثال صله و لا تقصر یک نماز خارجی در دار بگیر قصدی داریم، این همون فعلیه که میگه الله اکبر، قیام داره، رکوع داره، سجده داره، این همونه. سوال میکنم از شما، شارع وقتی میگه صله، میگه لا تقصر، حکم وجوبش رفته رو این فعل خارجی بدون حیث صلاتی، و حیث صلاتی فقط علت وجوبه، بدون حیث قصدی، و حیث قصدی فقط علت، یا نه حیث صلاتی و قصدی بگیر جزئی از موضوعه. یعنی اون فعل خارجی که رکوع دارد، سجده دارد، قیام دارد، اون فعل خارجی اگر واجب شده به حیث صلاتی واجب شده، یعنی حیثیت صلاتی توی موضوعه، بخشی از موضوعه. اگر اینو گفتی، حالا ممکنه شما تو مثال خدشه کنید، ما الان کار نداریم، خیلی برای مهم نیست این مثال شما بپذیرید یا نه، اما در فرض که یک کسی گفت آقا حیث صلاتی توی حکم ما مؤثره به این معنا که جزئی از موضوعه یا تمام موضوعه، اینجا دیگه دوستان این فعل واحد خارجی به حسب عرف، چون نگاه عرف اینه که این یک فعل خارجیه، اما این یک فعل خارجی به حسب عرف هم موضوع برای وجوب هم موضوع برای حرمت نیست. اگه گفتید چرا؟ چون موضوعمون که فقط فعل خارجیه به تنهایی نبود، به حیث صلاتی بود، به حیث قصدی بود، یعنی اون حیث صلاتی هم چی بود؟ تأثیر گذار بود. وقتی حیث صلاتی تأثیر گذار بود دیگه یک چیز دوتا حکم نداره که شما که در مقام جعل و قانون امکان نداره، ولذا جای تعارض نیست، نوبت اجتماع میرسه، نوبت تضاهم میرسه. تا حالا اگه مندوحه بود عرض کنم، اجتماع اگر مندوحه نبود باب تضاهم. اینا حرفایی بود که قبلا گفته بودیم یادتون باشه ها، مرحوم نائینی قبلا این حرفا رو زده بود. حالا اجازه بدید، مرحوم نائینی اینجا که میرسه از همین حرفایی که قبلا ما زدیم اینجا هم الان دوباره تکرارش کردیم میخواد استفاده کنه. چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماید در صورتی که حیث ما حیث تعلیلی باشه، خوب عرضم رو دقت کنید، ترکیب ما ترکیب اتحادی است نه انضمامی. یعنی چی دوستان؟ ترکیب ما ترکیب اتحادی است نه انضمامی. یعنی اگر عنوان عالم و فاسق در یک ذات خارجی جمع شد، اون ذات خارجی موضوع علم و فسق میشه علت، خارج از موضوعه، چون فرضمون این است که حیث چیه؟ بگید تعلیلیه دیگه، یعنی علم و فسقش خارج از موضوعه. آقای زید هم عالمه هم فاسق، این آقای زید که ذات واحد است، ذات واحد دوتا نیست یکیه، حیث عالمیت رو داره حیث فاسقیت رو داره، و این حیثیت شد حیثیت چی؟ بگید حیثیت تعلیلی. این خارج از موضوعه، وقتی خارج از موضوع شد ترکیب عالم و فاسق در زید میشه ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی یعنی زید یکی بیشتر نیست، یک موضوع ما بیشتر نداریم. اینجا که طبیعتاً دوستان محل بحث ما، بگید هست یا نیست؟ محل بحثمون نیست، اصلا باب اجتماع اینجا رو نمیگیره، چون قبلا هم گفتیم هر وقت حیثمون تعلیلی باشه جای چیه؟ جای تعارضه، از این خارج بشید. اما اگر دوستان حیثمون حیث تقییدی باشه، اگر حیث تقییدی باشه مثل صلات و قصد، تو مثال صلات و قصد ایشون میگه ترکیب انضمامی اتحادی نیست. یعنی چی ترکیب انضمامیه ترکیبمون اتحادی نیست؟ یعنی همین که عنوان صلات داریم، عنوان قصد داریم، و گفتیم حکم از اینها فرض اینه که سرایت میکنه به معنون، این صلات و قصد که صلات یه معنونه، قصد هم یه معنونه، هر چی هم شما اینه که عرفت به شما بگه چی؟ این یه فعل خارجیه، این واقعیتش اینه که دوتاست، ترکیبش انضمامیه، به تعبیر بعضی یا مثل ضم الحجر فی جنب الانسانه، یکی نمیشه. چرا دوستان یکی نمیشه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، چون حیثمون تقییدی، یعنی حیث صلاتی جزئی از موضوعه و حیث قصدی جزئی از موضوعه، و حیث صلاتی جدای از حیث قصدی، هر چی هم شما در خارج یه فعل بیشتر نمیبینی ها، اما واقعیت اینه که دوتاست، و لذا ایشون میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بگید هست. تو باب اجتماع همیشه تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، به جهت اینکه ترکیبش انضمامیست، حیث تقییدی. اصلا اگر حیث تعلیلی باشه از باب اجتماع خارجه، اون که میره تو باب تعارض، کاری بهش نداریم. پس همیشه در باب اجتماع حیثمون تقییدی است، و هر وقت حیث تقییدی باشه بگید ترکیب انضمامی است، و هر وقت ترکیب انضمامی بود تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. نگاه کنید عبارت رو، و کأن نظره الشریف یرمی الى ان العامین من وجه. دوستان عامین من وجه تو مثال ما که باب اجتماع بود صلات و قصب، صلاتی داریم قصب نیست، قصبی داریم صلات نیست، یه وقتایی هم با همدیگه جمع میشن به حسب ظاهر. و کأن نظره الشریف، گویا نگاه مرحوم شیخ، نظر مرحوم شیخ، اعتقاد مرحوم شیخ، عذر میخوام، اعتقاد مرحوم نائینی، یرمی، یرمی یعنی منعطف است، الا ان العامین من بعد مثل صلات و قصد یمتنع صدقهما على شیء واحد. این واحد یعنی فعل واحد خارجی که همون صلات در دار قصبی باشه، من جهت واحد است، نمیتونه این عامین من بعد صدق بکنه بر شیء واحد از جهت واحده. و الا لما کان عامین من بعد، اگر بخواد بر شیء واحد من جهت واحده منطبق بشه و صدق بکنه، این که دیگه عامین من وجه نیست. حالا مطلب جلوتر که بریم روشن‌تر میشه، دقت کنید. فلا بد ان یفرض هناک جهتان موجودتان فی المجمع. پس باید بگیم این محل اجتماع، همون نماز در دار قطبی که در خارج این آقا داره میخونه ها که اسمشو میذاریم مجمع، اینجا دو جهت موجوده، احداهما هو الواجب که جهت چیه؟ صلاتیش، و ثانیت هما هو المحرم که جهت قصبیشه. فیکون ترکیب بین الحیثیتین ترکیبا انزمامیا لا اتحادیا. دوستان بزرگوار، به چه دلیل میگیم اینجا ترکیب اتحادی نیست، انزمامیست؟ به جهت اینکه این حیثیت صلاتی و حیثیت قصبی بگید بخشی از موضوعه یا تمام موضوعه. چون فرضمون این شد که باب اجتماع امر و نهی مال کجاست؟ مال اونجاست که حیث تقلیدی باشه، و الا اگر حیث تعلیلی باشه که اصلا باب تعارضه، اینا رو قبلا خوندیم از مرحوم نائینی. پس وقتی ما از باب اجتماع امر و نهی داریم بحث میکنیم، نائینی میگه حتما باید حیث چی باشه؟ تقلیدی باشه. حیث که تقلیدی شد، حیث صلاتی یا قصبی میشه جزئی از موضوع، پس ترکیب انضمامیه دیگه، اتحادی نیست. الا اذا كانت الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتان لا تقییدیتان. مگر اینکه حیثیت تعلیلی باشه، مثل چی؟ مثل زید عالم و زید فاسق. فان الواجب والمحرم على هذا الفرد، على هذا الفرد که حیث چی باشه؟ تعلیلی باشه، یکونان شیئا واحدا. دوستان چرا اینجا شیء واحده؟ چون اون عالم بودن و فاسق بودن فقط علت، نه جزئی از موضوعه، کمکم کنید، نه تمام موضوع. پس چون موضوع وجوب و حرمت نیست، اونی که موضوع زیده، اون حیث دخیل نیست توی موضوع. با این فرض داریم میگم جلو، علا حاضر فرض یکونان شیئن واحدا و هو ذات المحیث به هاتین الحیثیتین، اون ذاتی که این حیثیت رو به خودش گرفته، محیث به این دو حیثیت است، یعنی حیثیت رو داره، دارای این دو حیثیته. و هینا اذن یقع التعارض بین الدلیلین العامین و یخرج المورد عن مسئلتنا. اینجا دیگه جای تعارضه، جای اجتماع امر نیست، از محل بحث ما خارجه. پس فقط اونی که داخل محل بحث ماست، اونجایی که هیچ چی باشه تقییدی باشه. وقتی هیچ تقییدی شد، کمکم کنید، ترکیب انضمامیه، چون این قید صلاتی، حیث صلاتی و قصبی جزئی از موضوع، لذا ترکیب میشه انضمامی. ترکیب که شد انضمامی، همیشه تو این جور موارد تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. این دوستان تمام حرف مرحوم نائینی. من هنوز بعد از این چند روز نتونستم این جهت رو حل کنم. ببینید آقا، تو مثال ها مناقشه نکنید، اصل حرف رو بفهمید. ممکنه شما بگید آقا تو اکرم العالم لا تکرم الفاسق حیث تقییدیست، کار نداریم ما به این جهت، اصلا نمیخوایم بحث کنیم، نمیخوایم ورود پیدا کنیم. ما عرض میکنیم بر فرض این که حیث تعلیلی باشه، که معنای حیث تعلیلی چیه؟ این است که فسق و علم هیچ نه جزء موضوعه نه تمام موضوع. بر این فرض چی میگید شما؟
من
میتونید بگید موضوع باید بگید موضوع واحده دیگه، موضوع واحد شد ترکیب میشه اتحاد. هیچی ما الان کار نداریم به ملاکش، اصلا کلاغ پرید ما فهمیدیم اینجا حیثیت تعلیلیه، یه کلاغ دیگه پرید فهمیدیم این حیثیت تقلیلیه. اگر فهمیدیم از پریدن کلاغ این مسئله رو قبول دارید، ما همین رو میخوایم بگیم. این که ملاکشی رو بذارید برای یه وقت دیگه یه جای دیگه راهش چیه؟ ملاک چیه؟ ملاک حیث تعلیلی و تقییدی اینه که شارع مقدس ملاک رو دست بگیرید، حالا رو مثالش خودتون پیاده کنید. ملاکش اینه در حیث تعلیلی اون حیثیت نه جزء موضوع است نه تمام موضوع، این ملاکشه. ولذا اگر شارع مقدس گفت من اکرام زید رو میخوام، حکم برده رو زید، بعد میگی چرا؟ میگه تون عالمه. فردا میگه من میخوام تو زید اکرامش نکنی، یه فسقی ازش دیده، میگیم چرا؟ میگه چون فاسقه. این حیث تعلیلیه به حسب ظاهر، اما یه وقت بحث رو نمیبره روی یک ذات که بعد علت رو به عنوان علم و فسق بیاره برای این، خود اون حیثیت میاد جزئی از موضوع قرار میگیره، اینجا هم میشه حیث تقلیدی. یا جز یا کل که باشه میشه تقلیدی، نه جز نه کل که باشه میشه حیث تعلیلی. بله دیگه میشه حیث تعلیلی. بله خمر میشه موضوعمون، تمام موضوعمون اسکار میشه عرض کنم علت. خوب عرضم رو دقت کنید، فرمایش مرحوم نائینی رو ما تقریرش کردیم، معلوم شد که مرحوم نائینی چی میخواد بگه. مرحوم مظفر دوستان دو تا اشکال میکنه به مرحوم نائینی. اشکال اولیشون مقدمه خارج از بحث کتاب نداره، یه مقدمه داره که تو بحث کتابتون آورده، اون رو عرض میکنم، بعدم اشکال ایشون رو بیان میکنم. اما اشکال دوم ایشون که نمیدونم امروز میرسیم یا نه، اون یه مقدمه خارج از کتاب داره که ما باید اول بریم ببینیم نائینی یه چیز دیگری گفته که ایشون اصلا تو کتاب نیاوردتش، اما تو ثانیاً اونو جوابش داده. دقت میکنید؟ یه به هم ریختگی اینجوری کتابتون داره، اونو حالا ببینیم اگر رسیدیم من عرض میکنم خدمتون. فعلا بریم سراغ اشکال اول. ببینید دوستان، عنوان مقدمه اشکال اول اینه، من اول محمول به ذمیمه و محمول به صمیمه رو براتون توضیح بدم. عنوان نسبت به معنون دوستان به دو صورت میتونه باشه، گاهی محمول به ذمیمه، گاهی محمول به صمیمه. صمیمه این ذمیمه نوشته میشه، فقط نقطه نداره با صاد، ذمیمه صمیمه. خب محمول به ذمیمه یعنی چی؟ محمول به صمیمه یعنی چی؟ ببینید دوستان، گاهی یه عناوینی داریم که انتزاع اونها از یک ذات و معنون منوط به انضمام یک حیث عرض کنم زائد بر ذاته و این حیثیت مباین با ذاتم هست. خوب عرضم رو دقت کنید، تکرار میکنم، ما یه عناوینی داریم که انتزاع اینها از یک ذات و معنون منوط است به انضمام یک حیثیت بر ذات، یعنی باید شما یه حیثیتی رو به ذات ذمیمه بکنید تا بشه این رو ازش انتزاع کرد. من از شما سوال میکنم دوستان، عنوان ابیض رو میشه از جسم انتزاع کرد؟ نه، تو جسم بودن جسم که ابیضیت نخوابیده، ممکنه جسم اسود باشه، شما عنوان ابیض رو چجوری میخواد از جسم انتزاع بکنید؟ کی میتونید عنوان ابیض رو از جسم انتزاع بکنید؟ وقتی که این جسم بگید بیاض باشه، یعنی حیثیت بیاضیت منظم بشه به این جسم، جسم بشه جسم بیاض، بعد ابیضیت رو شما انتزاع بکنید. عنوان ابیض نسبت به جسم که اگر بخوایم عنوان ابیض رو از جنس انتزاع بکنیم باید حیثیت بیاض رو بر ذات عارض بکنیم، این رو بهش میگن محمول به زمینه، اسمش هم روشه ها، یعنی اون محمولی که نیاز به چی داره؟ زمینه داره. ولذا شما اگر گفتید الجسم ابیضون، این حمل حمل چیه؟ محمول به زمینه است. ابیض میشه محمول به زمینه، چون ابیضیت بر جسم نمیتونه عارض بشه بدون ذم زمینه. جسم که ابیض نیست، تو خود جسم که نخوابیده ابیض باشه. اما گاهی محمول محمول به صمیمه است. محمول به صمیمه یعنی چی؟ عناوینی که از مقام ذات معنون انتظام میشه و نیاز به ذم زمیمه نداره، و نیاز به ذم زمیمه نداره. صمیم صاد میم یا میم، صمیم از جهت لغت یعنی خالص هر چیز، محض هر چیز. محمول به صمیمه یعنی از خالص همین موضوعی محموله در میاد، نیاز به ذم زمیمه نداره. مثل چی؟ مثل انتزاع وصف ابیضیت از بیاض. شما اگر گفتید البیاض و ابیضون، اینجا این البیاض نیاز به ذم زمیمه نداره برای انتزاع ابیض. هر بیاضی ابیضی، چیز دیگه هم نمیخواد. اونجا نمیتونید بگید هر جسمی ابیض است، جسم که توش ابیضیت نخوابیده تو ذاتش، یه چیزی میخواد به زمینه بشه. ایشون میفرماید صفات کمالیه واجب الوجود همشون محمول به صمیمه است. وقتی شما میگید واجب الوجود عالمون، این محمول محمول به صمیمه است یا محمول به صمیمه؟ محمول به صمیمه است. چرا؟ چون واجب الوجود تو ذاتش، بگید این عالمیت خوابیده، نیاز به ذم زمیمه نداره. عالمیت رو که از صفات کمالیه اوز میتونید ازش انتظار بکنید بدون ذم زمیمه. خب حالا این مقدمه بحثمون. حالا مرحوم مظفر یه اشکالی داره به مرحوم نائینی. مرحوم مظفر میدونید چی میگه؟ ایشون میفرماید ما هم محمول به ذمیمه داریم هم محمول به صمیمه. با وجود هر دو چطور شما میگید در حیث تقییدی همیشه ترکیب انضمامیه؟ ممکنه حیث تقییدی باشد، اما در این حال محمول محمول چی باشه؟ به صمیمه باشه. وقتی محمول به صمیمه شد دوستان، یعنی تو ذاتشه دیگه. وقتی تو ذاتش شد ترکیب اتحادی است یا انضمامی؟ ترکیب اتحادی. لذا میتونه حیث تقییدی باشه، در این حال محمول محمول به صمیمه باشه نه به ذمیمه، لذا ترکیب هم اتحادی باشه. پس میتونیم یه موردی پیدا کنیم که با اینکه حیث تقییدی است، با اینکه باب اجتماع امر و نهیه، اما ترکیب اتحادی است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. پس شما نمیتونید بگید همیشه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. عبارتش هم بخونیم، دقت کنید. و فی هذا التقریر ما لا یخفا علی الفتن. فتن یعنی آدم زیرک، یعنی اگر کسی تیز باشه اشکال حرف نائینی رو میفهمه. من گاهی به بعضی از رفقا عرض میکنم بعضی از این تعابیر خوش علمیه، یعنی هر کی اشکال منو نفهمه معلوم میشه قتل نیست. بعضی وقتا میگن اگر کسی عقل داشته باشه اینو میفهمه، یعنی هر کی مخالفت کنه معلوم میشه عقل نداره. یه جرأت مخالفت رو از اول از طرف میگیرن که یه وقت مخالفت نکنه. آره. و فی هذا التقریر ما لا یخفا علی الفتن. اما اولا فعلا اشکال اول، فإن العنوان بالنسبه الی معنونه تارة یکون منتزعا منه. ضمیر یکون رو بزنید به عنوان، منه رو بزنید به معنون. تا تارتن یکون اون عنوان منتزعن من المعنون به اعتبار ذم حیثیت زائدت علی ذات مباینت لذات ماهیت و وجودن کل ابیض بالقیاس الی الجسم. گاهی عنوان نسبت به معنون این طور است که عنوان انتزاع میشه از معنون اما نه از ذات معنون بلکه به اعتبار زمیم شدن یک حیثیت زائد بر ذات، یک حیثیت مباینه با ذات. مباینتن در واقع جای زائدتن میشینه، یعنی صفت دوم حیثیتنه، یه حیثیتی که اولا زائد بر ذات است، ثانیا مباینه با ذات است. خب مباینه از چه جهت؟ ماهیتن و وجودن، یعنی هم ماهیتشون با هم متفاوت، هم وجودش. کل ابیض بالقیاس الی الجسم فان الصدق الابیض علی الجسم. این که شما میگی الجسم ابیض به اعتبار عروض صفت البیاض علیه، نمیتونه این جسم ابیض باشه تا وقتی که صفت بیاض رو داشته باشه. الخارجت عن مقام ذاته، این الخارجت دوستان صفت برای چیه؟ البیاض، اون البیاضی که خارج از مقام ذات جسمه، یعنی بیاضیت این جسم با جسمیتش دوتاست، خارج از ذاتشه. ذات جسم که بیاضیت توش نیست، این بیاضیت رو باید اضافه کنید تا بتونید بگید ابیض. دوستان از اون تارتن تا این ان مقام ذاتی بذارید تو پرانتز کنارش بنویسید محموله، بگید به زمیمه، از اون تارتن تا این ان مقام ذاتی و اخرا، همینجا بگم قبل از اخرا پرانتز رو باز کنید تا وقتی که بگم ببندید، و اخرا یکون منتزعا منه به اعتبار نفس ذاتهی، یعنی خود اون ذات موضوع که این محمول میخواد برش حمل بشه، خود اون ذاتی محمول رو میفهمونه، ذم ذمیمه نمیخواد. و اخرى یکون منتزعا منه به اعتبار نفس ذاتهی بلا ذم حیثیت زائد علی الذات کل ابیض بالقیاس الی نفس البیاض. شما وقتی میگید البیاض و ابیضون، این البیاض زمینش بزنی آسمونش بزنی ابیضیت توش هست، نمیتونی بگی ما یه بیاضی داریم ابیض نیست، اسوته. اون اگه اسود باشه که بیاض نیست که، هر بیاضی ابیضیت توش هست، تو ذاتشه. فان نفس البیاض ذاته به ذاته منشأ الانتزاع الابیض منه بلا حاجت الی ذم بیاض آخر الی، لانه به نفس ذاته ابیض لا به بیاض آخر، خودش ابیضه، یه بیاض دیگه ای نمیخواد تا اینو ابیضش کنه. بعد از لا به بیاض آخر پرانتز رو ببندید کنارش بنویسید محموله بسمیمه، محموله بسمیمه. و مثل ذالک صفات الکمال لذات واجب الوجود، مثل همین موارد محموله بسمیمه، یعنی این دومی صفات کمالیه ذات واجب الوجود، فانها منتزعه من مقام نفس الذات، یعنی این صفات کمالیه انتزاع میشه از مقام نفس الذات، لا بذم حیثیت اخرى زائده علی الذات. و لذا شما وقتی میگید واجب الوجود عالمان، واجب الوجود اگر بشکافیش عالمیت توشه، گرچه به اثر ظاهر ممکنه کسی نبینتش ها، اما تحلیل عقلی وقتی که بکنی واجب الوجود، واجب الوجود غیر عالم معنا نداره که واجب الوجود باشه، تو واجب الوجود این عالمیه خوابیده. اون یه بنده خدای صرف میر میخون، عذر میخوام شرع امثله میخون، نمیدونم مقدمات رو خوندید یا نه، جامع المقدمات شرع امثله رو نگاه کرده باشید، هی بهش میگفتن آقا تو ضربه یهوه هست، این نمیفهمید یعنی چی، میگفت این زاد و راب و با خوبش کجا بوده. آخر یه وقت یه پاکون برداشت هی پاک کرد آخر این صفحه پاره شد، اون طرف صفحه یه هوه نفسی با هم پیداش کرد. حالا این واجب الوجود اگر پاکش بکنیم توش اون عالمیت هست، این تحلیل عقلی میخواد، پاکون نمیخواد اون صفحه اون بره صفحه، تحلیل عقلیش که بکنی عالمیت هست. ببینید تا اینجا دوستان، تا این زائدتن علزان همش مقدمه بود، یک سطح اشکالش رو بیان میکنه، اشکال در واقع اینه، حالا که ما محمول به ذمیمه رو فهمیدیم، محمول به ذمیمه رو فهمیدیم، ایشون میفرماید و علیه فلا یجب فی کل عنوان منتزع ان یکون انتزاعه من الذات به اعتبار ذم حیثیت زائده علی الذات. یعنی تو اون مواردی که حیث تقییدی است همیشه لازم نیست محمول محمولت به ذمیمه باشه، میتونه حیث تقییدی محموله بگید به ذمیمه باشه. نتیجه اگر حیث تقییدی که بحث باب اجتماع اونجا، اگر حیث تقییدی محموله به ذمیمه شد، ترکیبش میشه اتحادی یا انضمامی؟ میشه اتحادی. اتحادی که شد کمکم کنید دیگه، نتیجه این است که تعدد عنوان الزاماً موجب تعدد معنون نیست، میتونه معنونمون واحد باشه ولو تعدد عنوان داریم. این دوستان اشکال اول مفهوم مظفر به نائی. چه بسا تو صلاتشون این حرفو نزنه، چون میخواد ببینید یه تحلیل عقلیه. شما مثالم که نداشته باشید، ایشون میگه تو صلات ممکنه ما بپذیریم، ده ها مثال دیگه هم شما بیارید ممکنه ما حرف ناینی رو تو اون مثالا بپذیریم، اما اگر یه موردی پیدا کردید حیث تقییدی بود اما در عین حال محمول محمول به صمیمه بود، وقتی محمول به صمیمه بود اینجا ترکیب میشه اتحادی. ترکیب اتحادی شد دیگه انضمام نیست که بگید دو تا فقط رو هم قرار گرفتن. یک مورد هم که باشه بسه، عرض کردم یک مورد هم که باشه کافی. آخه ببینید وقتی شما به طور کلی با یه قاعده کلی میگید که آقا تعدد عنوان موجب تعدد معنونه که نائینی میگه، ایشون میگه این کلی نیست، حالا ممکنه قالبی باشه اما کلی نیست. آره دیگه، نه دیگه نفر باید این روشان هیچ تقییدیه. خود نائینی گفت هر وقت حیث تقییدی باشه باب اجتماعه. اصلا نائینی ملاک تعارض و اجتماع رو چی گره؟ تو اگه حیث تقییدی باشه تعارض، اگر حیث تقییدی باشه باب اجتماعه. این رو که دیگه نائینی از اول هم قبلا نما گفت. محمود یزدی رو گفت چرا؟ نه ببینید، این لازم نیست که یکی باشه ها، یعنی ممکنه متفاوت باشه اما در این حال تو دل اون یکی باشه.
تو دلش تو دل موضوعی قیدی باشه، ما هم قید میم به من بیرم 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 باید درم قید میزنم بل اقید نه قیدی نزدیم.
نه ببینید، ما عرضمون اینه دو تا عنوان میاد، این دو تا عنوان ممکنه یکی از دل دیگری در بیاد اما بالاخره دو تا عنوانه و شارع مقدس برای این عنوان یه حکم صادر کرده، برای این عنوان یه حکم دیگه صادر کرده. ارکنم مثل مثلا سله و لا تقصب، شما تو سله لا تقصب رو نمیبینی، قصب رو نمیبینی، تو قصب صلات رو نمیبینی، اما میتونه اینجا اینا یک مصداق واحد پیدا بکنم که این وضعیت رو پیدا بکنه. یعنی این مورد عرض کردم ببینید شما خیلی به اعتقاد من نباید برید سراغ مصداق، ما کار الان به مصداق نداریم. اگر شما مشکل عقلی دارید برای اینکه حیث تقییدی جمع بشه با محمول به صمیمه، اینو بیانش کنید. مصداقش رو ممکنه ما بگردیم یا خیلی نادر
باشه.
بالاخره نه نه یعنی میخواد بگید هیچ وقت نمیتونه محمول به صمیمه باشه؟
میتونه باشه، اون یک خیلی
تقییدی نیست. چرا تقییدی؟
من میخوام که ابیض باشه یا فرض.
نه ببین تو این مثال نرید که روشنه. مثلا واجب الوجود و عالم که روشن نیست اونجا رو چی میگه؟
تو میگم یه واجب الوجود که عالم رو اثبات میکنه و واجب الوجود که عالم نیست اثبات.
نه
عالم بیارانه فهمید.
نه یه وقت نگید واجب الوجود که عالم، واجب الوجود که عالم نیست. یه وقت شامل یه وقت یه حکم رو میبریم رو واجب الوجود، حکم رو میبریم رو عالم. واجب الوجود که عالم است، واجب الوجود که عالم نیست که نداریم که. ببینید باز رو مثال بردید، مثال یه مثال فقط. نه ما تحلیل عقلی داریم میکنیم، میگیم مثالا رو بذارید کنار.
بحث سر تفاوت محل تعارض و دوران اجتماع گفتیم علی مثلا این موضوع باید باشه یه بار قید بگیم تقیید به زمین، اینجا میشه محل اجتماع. اگه اون قید نباشه به حساب حکم تعلیمی باشه، این میشه محل تعارض. این موضوع واحد سراغ رو می‌گیره، فرض چیه؟ یه ذی بالا نمی ذی پایین نمی.
اون عالم نایینه چی میگو؟ نایینه میگو هر دا حیث تقییدی باشه شما باید چی بگید؟ باید بگید این ترکیبش ترکیب انضمامیه. ما میگیم این حرف حرف درستی نیست، تحلیل عقلی داره. شما اصلا فرض میکنید هیچ مثالی براش پیدا نمیکنید. اما بالاخره این که مرحوم مظفر مرحوم نایینی بفرماید هر دا حیث تقییدی حتما باید ترکیبش ترکیب انضمامی باشه، میگیم این حرف حرف درستی نیست. این میتونه ترکیبش ترکیب اتحادی باشه، ولو شما تو مثالاتون مثال هم پیدا نکنید. ببینید ما اینجا کار واقعا به مثال نداریم. اینکه من تاکید
نمیشه با محمود منتظری نمیشه.
چرا قید نیست؟
قید یعنی که مدر محدودش بکنید،
یعنی این قید رو ما در یک دلیلی شارع مقدس آوردتش، این قید رو آورده، اون قید رو هم آورده، دو تا حکم هم آورده، میخوام ببینیم باب تعارض یا باب اجتماع، اگر باب اجتماع جوازی میاد امتناعی. چرا نمیشه این قید رو میتونه بیاره؟ من چه مشکلی براش نمیبینم. برای ببینید عرض میکنم، شما ممکنه بگید تغییر اتفاق نمیفته در خارج، اما بالاخره تو دو تا دلیلی که راوی برای ما آورده ممکنه دو چیزی بیاد که حیث تقییدی باشه، در این حال محمول محمول به صمیمی باشه. اینجا مرحوم مظفر میگه آقا لعنتی شما چی میگید؟ اینجا رو شما باید بگید در این حال که حیث تقییدی، یعنی تو دو تا دلیل ما جزئی از موضوع یا تمام موضوعه. با توجه به این شما یا باید بگید باب تعارض یا باید بگید باب اجتماع دیگه. اگه بگید باب تعارض که با مبلغ قبلیتون نمی‌سازه، چون مبلغ قبلیتون این بود که فقط در صورتی باب تعارض که هیچ چی باشه تعلیلی باشه. اگرم میگید باب اجتماع که شد محموله، بگید به صمیمه و ترکیب ترکیب اتحادی شد، پس تعدد عنوان موجب تعدد معنوی. این اشکال مرحوم مظفره. این که حالا واقعا قید میزنه یا نمیزنه الان محل بحث ما نیست. ببینید ما میخوام بگیم این دو دلیل به لسان راوی برای ما نقل شده، میخوام اینا رو حلش کنیم. کار به واقع لوح محفوظی ندارم که این قید رو میزنه یا نمیزنه. خب عرض کنم محضرتون، این ثانیان مرحوم مظفر دوستان یه مقدماتی داره. یه مقداری من بحث رو باید ببرم به یه سمتی که عرض کنم مطلب مرحوم نائینی که مرحوم مظفر ثانیان رو آورده برای جواب به او، یعنی جواب اون مطلب رو داره میده، اون مطلب اولی مقداری واضح بشه. آخه به ظاهر کتابتون آدم حس میکنه این ثانیان جواب دوم از همون عبارت بالا، و حالی که این مستقیما جواب از همون عبارت بالا نیست. مرحوم نائینی حرفای دیگری هم داره، یه بیانات دیگری هم داره، این در واقع جواب اون بیاناته، گرچه مرتبط با این بحثه، خارج از این بحث هم نیست، اما اونا اصلا باید روشن بشه. ببینید دوستان، در یک تقسیم عناوین به دو قسم تقسیم میشن. من این بحث رو امروز نمیتونم تمام کنم، اما بخشیش رو میگم تا یه مقدار بحثمون برای فردا سبک بشه. در یک تقسیم عناوین به دو قسم تقسیم میشن. یک، عناوینی که کاشف از یک حقیقت ریشه دار و دارای وجود خارجی است. یعنی یه سری عناوین دارای حقیقت ریشه دارن، دارای وجود خارجی هن، کشف از یک حقیقت ریشه دار بند با وجود خارجی نکنه، مثل انطباق عنوان زی انسان بر زی. دوستان بزرگوار، عنوان انسان، عنوان انسان که بر زید و عمرو و خالد و بکر و اینا منطبقه، این عنوان کاشف از یک حقیقت ریشه دار و دارای وجود خارجی، ولی لذا میگیم زید مصداق است برای انسان، بکر مصداق است برای انسان، خالد همینطور، بقیه همینطور. دومین قسم دوستان عناوینی است که کاشف از یک حقیقت ریشه دار و دارای وجود خارجی نیست، یعنی رابطش رابطه کلی و افراد نیست. بلکه فقط این عنوان اومده برای صرف حکایت، اومده برای صرف کشف از معنون. اینا رو قبلا براتون اشاره بار عرض کردیم ها. من مثال بزنم، وقتی شما میگید که عرض کنم خدمت شما عدم، ممتنع، شریک الباری، اجتماع نقیزین، این عناوین یعنی عنوان عدم، عنوان ممتنع، عنوان شریک الباری، اجتماع نقیزین و امثال اینا، کاشف از چه حقیقتی در خارجن؟ هیچی. اجتماع نقیزین یک مثال هم در خارج بگیر نداره، ولذا اگر مصداق داشت که نمیگفتن اجتماع نقیزین، محاله که. شریک برای خدای متعال یه مصداق هم در خارج نداره. عدم همین جور، ممتنع همین جور، اینا مصداقی که ریشه دار باشه، دارای وجود خارجی باشه، مشت پر کن باشه، نداره. مرحوم مظفر می فرماید عنوان حرف و نسبت هم همینه. ببینید تو عنوان حرف، عنوان نسبت، حالا من تو حرف اینو پیادش می کنم، نسبت هم همونه. تو عنوان حرف گرچه دوستان ما به اضاء خارجی داره، اما انطباق عنوان حرف بر اون معنون ها، دوستان معنون های حرف چیان؟ فی، الا، من، با، این حروف جری که توی استعمال میاد معنون حرف ایناست دیگه. انطباق عنوان حرف بر این معنون ها از باب انطباق کلی بر فرد نیست، در واقع فی حرف نیست، چون حرف اسم فی حرفه، خود فی حرفه یا اسمه؟ حرفه، اما خود کلمه حرف چی؟ اسمه. شما نمیتونه بگی فی مصداق حرفه، حرف اسمه، ماهیتا اصلا متفاوته با فیه. انطباق عنوان حرف بر این مصادیق فقط از باب حکایته، یعنی ما میخواستیم بتونیم یه جوری یه کلمهی به کار ببریم که این کلمه حکایت کن از فی، با، الا، من، حتی همه حروف. میخواستیم بگیم اونا مبتدا واضع نمیشن، چی گفتیم؟ گفتیم الحرف لا یبتدا به، این اونا همین الحرفه، اما خود کلمه الحرف اسمه ها، فی مصداقش نیست، مثل مصداق بودن زید برای انسان که کلی و فردن، حرف کلی نیست که فی و با و اینا مصداقش باشن، چون ماهیتش کاملا متفاوته. این اسم و حرف این معنی مستقل داره، فی معنی مستقل نداره، معنیش ربطیه. و لذا ایشون میفرمان مثل عنوان حرف، عنوان نسبت، اینا همین وضعیت رو دارن. خب این یک نکته که ما تو نکته اول عرض کردیم عناوین دو جورن، بعضی از عناوین کاشف از یک حقیقت ریشه دار و دارای وجود خارجی هن، مثل انطباق عنوان انسان بر زید، بعضیاش کاشف از یک حقیقت اینجوری نیست، مثل عنوان عدم، ممتنع، شریک الباری، اجتماع نقیزه، و ایشون گفت عنوان حرف و نسبت هم همین وضعیت رو دارن. این مقدمه اول بحثمون، اینو تو ذهن مبارکتون داشته باشید. یه مقدمه دوم، دوستان ما چند تا مقولات، چند تا مقولات تو فلسفه اگه خونده باشید گفتن بهتون 10 تا، ما یه دونه جوهر داریم، 9 تا عرض. عرضها هم کم و کیف و عینب و متاب و وضع و جدب و اضافه و انیفعل انیفعل، فینا هر کدومش تو فلسفه که بحث نسبتا مفصلی داره. ما اگر بخوام بحثمون رو روی نماز و قصد توضیحش بدیم، من اینجوری براتون عرض میکنم، نماز دارای مقولات متعددی است. نماز مقوله عین رو داره، اینا رو میگم بنویسید چون مقدمه بحث فردامونه، مقوله عین رو داره. دوستان مقوله عین در نماز یعنی چی؟ اینجوری معنا کردن، هوه هیئتون حاصلتون من نسبت الشیء الى المکان. عین معناش اینه، هیئتی که حاصل میشه از نسبت یک چیز به مکان. خب کون در مقام در مکان قطبی در حال صلات میشه مقوله این در نماز، تو نماز در دار قطبی. کون و وجود در مکان قطبی در حال صلات، این وجودش تو این مکان میشه مقوله این. این یک جهت از جهات نماز، دیگه یه مقوله از مقولات نماز. یعنی نماز این مقوله عین توش هست، کون در یک مکان. نمیشه نماز آدم بخونه کون در یک مکان وجود نداشته باشه، باید در یک مکانی حضور داشته باشه تا بتونه نماز بخونه. این کون در مکان رو بهش میگن مقوله عین. مقوله متا، مقوله متا اصلا یعنی چی؟ هو هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الى الزمان. یعنی وجود این شخص در طول مدت قصد در حال صلات میشه مقوله متا. این آقایی که داره تو دار قطبی نماز میخونه، نمازش هم 5 دقیقه طول میکشه، وجود این آقا در طول این 5 دقیقه که در حال قصبه در حال نماز میشه مقوله متا در نماز. یعنی جدای از مقوله عین، نماز یه مقوله متا هم داره، یه مقوله وضع هم داره. مقوله وضع یعنی چی؟ اینجوری معنا کردن، هو هیئتون حاصلتون من نسبت اجزاء الشی بعضها الى بعض. هو هیئتون حاصلتون من نسبت اجزاء الشی بعضها الى البعض الى بعضین و المجموع الى الخارج. مثل چی؟ مثل حالت قیامی در حال صلات، حالت رکوعی در حال صلات، حالت سجودی در حال صلات، حالت جلوسی در حال صلات. این حالت ها رو بهش میگن چی؟ میگن وضع. اینا نه زمان نه مکان ها، نه عین نه متا. پس آقا نماز دارای مقولات متعددی است، مثل عین و متا و وضع. این دوتا مقدمه رو داشته باشید تا انشالله فردا من بتونم مطلبم رو بگذارم روی این. این فونداسیون بحث فردامونه، تو ذهن مبارکتون باشه تا فردا. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
و از ترکیش هم همیشه ترکیب انسانی میگه این زمین میتونه هیچ تقریبی باشه ترکیب اتفاقی. یا شما اینجا باید بگید که از حس امکان مهم ترکیب محمد نیست، یا باید بگید این حس تقریبی هست اما در این حال باب باب تعارض. بالاخره باید یکی از این مثال رو بگید. باید که میشون باید حیثیت تعلیل مونده، حیثیت ندرد. Thank you.
در آرزوی عالی ترین لحظه حیات زندگی خود هستیم که از بالاترین آرامش و لذت برخوردار شیم. این که ماها خواهان لذتیم فطریه، هر انسانی این همش میدوه توی کوچه بازار عجیب و غریب دنیا برای به دست آوردن لذته. عالی ترین لذت در تقرب به صاحب همه عوالم وجود رخ میده. راه را گم نکنی، عالم بی صاحب نی، عالم صاحب داره، ماست به دروازه نخورده بی ربط این همه جلوه کنه. هرچه خبر پس پرده غیبه تو ملکوت عالمه. چه کنیم که نفس بیچاره مان کرده؟ الهی نفس جلو ما نگرفته. سخت‌ترین حجاب، سنگین‌ترین حجاب الهی نفس. معرکه گردانش هم شهوت، غضب، قوه واهمه است که با تلاحمات آمال و آرزوها و چشمم چشمی ها و رقابت ها و ببین چه خبره. و ظلمات و حجاب ها قهرن انسان از اون لطافتی که باید داشته باشه میفته. انشاءالله تجربه کردیم گاهی تو زندگی مان، گاهی لحظه های خلوتی، حالا به هر دلیلی، مخصوصا تو فشارهای زندگی غالبا این حالت به ما دست میده. تو فشارهای زندگی مثلا حالا انسان یا بیماری یا فقری یا بالاخره بیمهری های از این طرف از اون طرف میبینی از روی صدق خدا خدا میگوید، از روی صدق خدا خدا میگوید. دیدی چقدر اون لحظه ها لحظه های خوشیه، مفرحیه. او سایه 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 اونیست که ما دنبالش هستیم. الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. گویا احساس میکنم دندانم خون آمده، ببخشید من برم دهن نبشه بگم. یه صلوات بفرست.
Thank you.
شد که بحث درباره موانع که رسیدیم به حج و حاجیبیت که از ملحقات موانع فرمودن حج و حاجیبیت در دو جاست، یکی حج و حاجیبیت از اصل الارض، یکی دیگه حج و حاجیبیت از بعض الارض. در حج و حاجیبیت از اصل الارث فرمودن اهل مرتبه اول حاجیب میشه، اهل مرتبه دوم را، اهل مرتبه دوم سوم را تا آخر به گفت. بعد آمدن فرمودن اگر توی اسفران ابوینی و ابی داشته باشی، ابوینی ها حاجیب میشه من چی را؟ ابی را. حالا مخواه امی باشه مخواه امی نباشه، امی نه حاجیب میشه نه محجوب میشه، الا شمیلی که فریضه داره بعدم میگیم انشاءالله. فقط ابوینی با ابی ناسازگاره تو باب الارث، یعنی اگر تا ابوینی ابی ارث نمیبره. البته یه شرط داشت، شرطش این بود که درجه شان یکی باشه. مثلا الان این برادر اینم برادره، این خواهر اینم خواهر، این برادر اینم خواهره، درجه شان یکیه، ولی یکی ابوینی یکی عبیه. ای اموه اینم اموه، ای اموه اینم امه است، ای داییه اینم داییه، این داییه اینم خاله است، ای اموه اینم داییه، منطقه یکی عبیه یکی ابوینیه. بله اگر اختلاف درجه داشته باشه. چرا؟ اونجا دیگه طبق قاضی کلی باب الارث عمل میکنه. مثلا دو تا ارث بر ازش جا مانده، یکی برادرشه یکی برادر زادشه، برادرش عبیه یعنی در پدر با میت یکیه، برادر زادش ابوینیه یعنی یه برادری داشته که در پدر و مادر یکی بودن، او قبل از خودش از دنیا رفته، الان این برادر زادش جا او مانده، برادر زاده ابوینیه برادر عبیه. اینجا طبق قاعده کلی با اول ارث عمل میکنیم، یعنی میگیم الاقرب یمنع اول ابعد، یعنی کل ارث کی میبره؟ برادر میبره، برادرزاده نمیبره. این یک استثناء داشت، استثناء اونجایی بود که پسرمو و عمو، پسرموی ابوینی با عموی عبی، با اینکه عموی عبی مقدمه از پسرمو چون یه طبقه جلوتره، اما در این حال اگه این دوتا بودن اینجا پسر عموی ابوینی بر عموی ابی مقدمه. گفتیم علت چه اینه که مسئله اجماعی است و منصوصه، البته اجماعی بودنش هم به خاطر نیست که نص داریم، یعنی اجماعی مدرکیه و دیگه اجماع بهش عمل کرده دیگه. اگه نسل نداشتیم اینجا میگفتیم عمو مقدمه، پسرمونه. فرو یا مطرح کردن رسیده بودیم به این فرد. اگر دایی همراه اینا بود، سه نفر بودن، عموی عبی، دایی دیگه فرق میکنه، عبوینی، آبی، آمونی و پسرموی عبوینی. آیا اینجا میگیم پسرمو برم مقدمه؟ اینجا سه قول بود. قول اول این بود که فرمودن مال میان عمو داییست، دایی که آمد پسرمو رو میذاره کنار چون او طبقش مقدمه، وقتی رفت کنار از عمو هم مانع برداشته میشه. عمو دایی هم طبقه هستن، هم درجه هستن، رضا شریک میشن، ارث میبرن. منتها چجور شه بعدن میگیم، هر کدوم چقدر میبرن بعدن میگیم، ولی هم دایی ارث میبره هم عمو ارث میبره، عموی عبی. یه پسرمو رفت کنار، یه قول. قول دوم آمدن فرمودن که المالو للخال و ابن الان، یعنی مال میان پسرمو دایی تقسیم میشه. باز پسرمو که هست حاجب کیه؟ حاجب دایی. این البته ایشان ایجور دلیل آورده بودن، فرموده بودن دایی که الان هم طبقه با عموه مزاحمت برای عمو ایجاد میکنه، نه حاجب برای عمو میشه، نه هست. وقتی حاجب عمو نشد که تعبدن دورتر از پسر عموه، تعبدن دورتر از پسر عموه، چون الان شاهر مقدس سرم پسر عمو مقدر بر عمو بداردیم، از این که مانع پسر عمو نشه به طریق قولا دیگه مانع پسر عمو نمیشه، که پسر عمو تعبدن جلوتر بود، اولا بود از عمو. دایی که حاجب برای عمو نمیشود به طریق اولا حاجب پسر عمو نخواهد شد. خود پسر عمو که حاجب برای عمو، پس بنابراین مال میانه این دوتا تقسیم میشه. قول سوم اینه که آقا پسر عمو، عرض کنم که خود دایی حاجب پسر عمو میشه، پسر عمو هم حاجب عمو میشه، بنابراین عمو پسر عمو میرن کنار، کل مال به کی میرسه؟ به دایی میرسه. اینا دیروز خواندیم. حالا میفرماید ولی کل واحد من هذه الاقوال، یه بارش بخونم. و چون وجی، هر کدام از این سه قول چنان که دیدید وجهی داره، علتی داره که قابل قبوله، توجیهی داره که قابل قبوله، هر کدام هم دیدیم برای خودشان توجیه کردن دیگه. و امکان اقواهل اوله، هرچند اقوایینا همون اولیه. اولی چیه؟ اولی این است که بگیم آقا اگر پسر عموی عبی بود با پسر عموی عبی با دایی، دایی مزاحمه پسر عمو میشه، پسر عمو میره کنار، پس عمو قبل اول میشه، مال میان عمو و داییه. قول اولین بود دیگه. چرا؟ میفهمم برای خاطر اینکه اینجا که شما میایی پسر عمو را بر عمو در ارث بردن مقدم میداری، این خلاف قاعده کلی باب الارث. قاعده کلی باب الارث این است که الاقرب یمنع الابعد، تا عمو نوبت به پسر عمو نمیرسه، خلاف قاعده. وقتی خلاف قاعده و خلاف اصل باب الارث شد، ما در اونجایی که خلاف قاعده و خلاف اصله به مورد یقین اکتفا میکنیم. مورد یقین اونجاییست که فقط و فقط پسر عمو با عمو باشه، دایی همراهشان نباشه. اگه آمد دیگه اونجا طبق قاعده کلی باب الارث عمل میکنیم، که قاعده کلیش این است که الاقرب یمنع الابعد، اینجور لذا میگیم هرش میرسه به عمو دایی. ببینید چرا اولی اقواس وقوفن مفعول له، دلیلشه داره میاره، وقوفن فیما خالف الاصل علی موضع النهد والوفاق، تا توقف کرده باشین در این حکمی که مخالف با قاعده کلی باب الارث، چون پسر عمو را مقدم میگه بر عمو، این بر خلاف قاعده کلی باب الارث. قاعده کلی باب الارث هست که الاقرب یمنع الابعد، بنابراین وقوف میکنیم در حکم مخالف اصله علی موضع النسل و الوفاق، بر همون جایی که روایت دربارش داریم و اجماعی هم هست.
اونی که روایت در اینجا باشه اجماعی اونجاست که وقت و فقط پسر امو با امو باشه، دایی همراهشان نباشه. فیبقا عموم آیت اول الارحام التي استدل بها الجميع على تقدیم الاقرب خالیا عن المعارض، یبقا از افعال ناقصه غیر مشهوره هست. عمومو اسمشه، خالیا چشه؟ خبرشه. بنابراین باقی میماند عموم آیه شریفه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، چون اون قاعده الاقرب و یمنع الابعد را فقها از آیه شریفه بیرون آوردن. معنی آیه شریفه چیه؟ خیشان بعضی بر بعض دیگر اولویت و حق تقدم دارن، حق تقدم دارن. از این خودش می فرماید باقی مانه اون آیه شریفی اولو الارحام، آن آیه اولو الارحامی که استدل به هل جمیع علا تقدیم بر اقرب، یعنی همه فقها ها به همین آیه استدلال کردن بر این که مقدم می داریم اقرب را بر ابعد، الاقرب و یمنع الابعد، یه قادر ازش در آوردن بیرون. باقی می مانه اون آیه خالی از معارض، باقی مانه خالی از معارض، یعنی دیگه نمیتونی بیه بگی آقای جان پسر امو و عموه، بنابراین پسر امو و عمو که شد دوباره باز مثلا عمو ارث نمیبره. میگیم اون در صورتی بود که نس در بارش داشته بودیم، داشتیم و اجماعی هم اون موقعی بود که دایی همراهشان نبود. وقتی نبود دایی اولو الارحام عمل میکنیم، قادرشی بیدن که الاقرب و یمنع الابعد، بنابراین در اینجا به عمو میدین دیگه به پسر عمو نمیدهیم چون دایی کنارشه. اینم مالی این. بله بارکلا. اگر اطلاق داره، اطلاقش از حیث یکی بودن و متعدد بودنه. مورد روایت این بوده کسی از دنیا رفته، مورد روایت اینه ازش جا مانده پسر اموی عبقیمی با اموی عبقیمی، بله اطلاقش اینه. اطلاق اگه باید چند تا پسر امو، چند تا امو، درست اطلاق داره. یه پسر امو، چند تا امو، اطلاق داره. چند تا پسر امو، یه امو، اطلاق داره. یه پسر امو، یه امو، اطلاق داره. اسم دایمایی که تو اینجا نبود که شما دیگه نمیتونی در اینا رو ازش استفاده کنی، مخصوصا با توجه این گفتیم خب چیه، خلاف قاعده است. همین مخاط بفرماید که در حکم خلاف قاعده دیگه دایره اطلاق محدود میشه، دایره عموم چی میشه؟ محدود میشه، چون خلاف قاعده است. قاعده کلی باب الارث است. چون زوج جوری بود که با همه ارسپران جمع میشد، یعنی که نه قاعده الاقربی هم نالبد اصلا رو زوج زوجه سایه نمینداخت، ولی در بقیه سایه انداخته. آی جوری خیلی خوب، اینم از این. حالا آمدیم سراغی، حالا بعد میکنم و توقف علامتو فی المختلف لذالک، یعنی جناب مرحوم علامه هلی در کتاب مختلفش توقف کرده، یعنی گفته اگه دایی آمد کنه یه جور گفته است که فیه اقوالون، اما نظر خودش دیگه بیان نکرده. مدر در وقتی نظر خودش بیان نمی کنه منشون است که من نمیدانم اینجا چه بگم. چرا لذالک؟ چون میبینه سه قول هر کدام هم بچون وجیه این از این بعد میخواد وقت سم لفها اولا الفضلاء على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طویله و فوائد جلیله، یعنی فقهای ما، بزرگان ما تصنیف کردن، تألیف کردن در حد در بر همین مسئله رساله هایی را، یعنی پایان نامه هایی در این زمین ها به اصطلاح موزی ها نوشتن، اون پایان نامه ها مشتمل بر مباحث طولانی و فوائد بزرگی، اگه کسی میخواد دیگه بره اونا رو پیدا بکنه ببینه اونجا بالاخره از این ستا نظر کدامش به حق. حالا آمدیم سراغ حج و حاجیبیت از بعض الارث. دیگه مقدم باید به الاعلم فالاعلم رجوع کنن، دیگه چاره ای ندارن. بله حالا آمدیم سراغ حج و حاجیبیت از بعض الارث. حج و حاجیبیت از بعض الارث عزیز من، جان من، در دو جا یکی اولاد میت که حاجب میشه، حالا بعد میگیم کیار حاجب میشه، یکی دیگه برادر خواهرای میت که حاجب میشه، حالا بعد میگیم کیار حاجب میشه. اما اولاد میت، اولاد میت حاجب میشن زوج و زوجه از نصیب اعلاشان به نصیب ادنا. یعنی اگر فرض کنید زوج از دنیا رفته و این زوج اون زمانی که از دنیا رفت دو صورت داره، یه موقع است که اصلا هیچ فرزندی نداره، این که میگه هیچ فرزندی نداره مراد اینه، خوب دقت کنید، یعنی فرزند نه از این زنش که الان میخواد ازش عشق ببره نه از غیر این زن، مثلا زنهای قبلی داشته از اونام نداره، چه دختر چه پسر. باز این که میگیم فرزند، چه فرزند مباشر چه فرزند غیر مباشر، یعنی نوه، نتیجه، نبیره، هیچ کدام را نداره، خوب دقت کنی، ممکنه قبلا داشته ولی قبل از خودش اونا چی شدن؟ از دنیا رفتن، او به درد نمیخوره. ما همین امروز که آقا مرد، امروز باید تو کره زمین بگردیم ببینیم این فرزند داری یا نه، ما با قبلش کار، ممکنه قبل 50-60 تا 200 تا اولاد داشته، حادثه عمره همه قبل از خودش مردن، ما با کار نداریم. الان به این زوجی که از دنیا رفته بهش میگوییم زوج بی ولد، چون زوج بی ولده زوجش یک چهارم میبره، نصیب اعلا رو میبره. حالا اگر این زوج فرزند داشت که غالبا همین جوره، زوجهایی که از دنیا میرن معمولا فرزند دارن، حالا یا مباشر یا غیر مباشر، دختر پسر فرزند، یکی چند تا نوه نتیجه نبیره هر چی فرزند داره، اون لحظه‌ای که از دنیا رفته اگر فرزند داشت چه از این زن چه از غیر این زن که الان داره ازش ارث میبره، این زوج که الان ذات ولده، یعنی زو ولده داره فرزنده، این فرزندش حاجب میشود زوجه اشراق، این زوجه گاهی مادر خود اون فرزنده، گاهی مادر خود فرزندم نیست، حبار کلا این حاجب میشود زوجه را از نصیب اعلاش به نصیب ادنا، یعنی دیگه نمیگذاره زوجه یک چهارون ببره، چقدر میبره؟ آبار کلا، بقیه به همین فرزند و فرزندان میرسه. از این طرف هم اگر یه موقع زوجه مرده باشه، زوج که مرده اونم گاهی فرزند نداره گاهی فرزند داره، اونم این همین زوج، این که میگیم فرزند دارد چه از این شوهر که الان میخواهدش بده چه از شوهرهای قبلیش، روشن شد؟ این فرقی نمی کنه. امروز که این زوج از دنیا رفت فرزند داره، یعنی کره زمین بگردی یه فرزند براش پیدا میکنی، گفتیم اون قبلی ها که بودن و مردن قبل از اون هیچ به درد نمیخوره، همین لحظه ای که میمیره را ما ملاحظه میکنیم که الان میخواد اموالش رو بگذاره، این زوجه فرزند نداره، نوه نتیجه نبیره هرچی، هیچی نداره. اگه هیچی نداره زوجه چقدر میبره؟ یه آیه شریفه قرآنی، ولکمون نصف من ما ترک، نصف اموالش به ارث میده، بقیهش به کی میدی؟ بچه که نداشتی؟ بارکلا پدر مادر، اگه پدر مادرم نداره دیگه میدی مرتبه دوم، برادر خواهر، روشن شد، برادرزاده خواهرزاده جد جده، به ترتیب میریم جلو دیگه، اینا هم نبودن میریم عمو عمه دایی خاله، بالاخره زوجه نصف خودش میبره، بقیه رو دیگه هیچ کس نداشت تا امام، وقت یه بحثیه و بعدم میاد میگیم که آیا اون نصف دیگه هم بدیم به این یا بدیم به امام، اون بحثیه که مفصل میاد. آقا اگر این زوجه که از دنیا رفته فرزند داره، این که میگیم فرزند هم از سلبی غیر سلبی نوه نتیجه نبیره، بالاخره یه نفر یا چند نفر چه دختر چه پسر چه از این شوهر چه از غیر این شوهر، بالاخره فرزند داره و الان مرده، این شوهر چقدر اسم میبره؟ یک چهار، یعنی از نصیب اعلا سقوطش میده به نصیب ادنا، این یک جا که فرزند حاجب میشه زوج و زوجه را از نصیب اعلا به نصیب ادنا. اینا بخونم براتون، اما الحج و ان بعض الارث دون بعضین ففی موضعین، میگه اما حج و حاجبیت از بعض الارث نه از کل ارث، یعنی بعضی ارث مانع میشه بعضی دیگر مانع نمیشه، این حج و حاجبیت در دو جاست، یکی البلد احدهما البلد، این که میگیم ولد یعنی ولد میته، ولد میته مورثه، ذکرن کانه و اونسا، میخواد پسر باشه میخواد دختر باشه، فانه یحصل به الحجب للزوجین النصیب الزوجیه الاعلا الى الادنا و این نزله، زیرا تحقق پیدا میکنه به سبب این فرزند میت حجب و حاجبیت برای زوج و زوجه، یعنی زوج مرده برای زوجه حاجب میشه، زوجه مرده برای زوج حاجب میشه، این فرزند حاجبیت تحقق پیدا برای زوج و زوجه از نصیب اعلاش، از نصیب اعلای زوجیت، الاعلا صفت نصیبه، از نصیب اعلای زوجیت به نصیب ادنای زوجیت که گفتم از اگر مرد ارث میبره دیگه یک دوم نمیبره، یک چهارم میبره، اگر زن داره از مرد ارث میبره دیگه یک چهارم نمیبره، چی میبره؟ یک هشتم میبره. این میشه از نصیب اعلا سقوطش داد به نصیب ادنا. و این نزل الولد، و این نزل الولد یعنی چی؟ نه لازم نیست حتما فرزند صلبی و مباشرش باشه، نه و نتیجه نبیره باشه، اونا هم همینجوره حاجب میشن. و کذا یکی دیگه فرزند، باز یک جای دیگه هم حاجب میشه، حالا بحث درباره فرزنده. باز یکی دیگه از جایی که فرزند حاجب میشه، فرزند حاجب میشه باید پدر و مادر میت را از مازاد بر سوز. آیه شریفی قرآن داریم که اگه کسی از دنیا رفته باشه در مرتبه اول ارثبران پدر و مادر داشته باشه و فرزند لکل واحد من هم است و دوست، یعنی پدر و مادر هر کدوم چقدر میبرند؟ یه ششم. کل ما رو شش قسمت میکنیم، یه ششم میدیم به پدر، یه ششم میدیم به مادر، بقیه شم میدیم به فرزند. اما این که میگیم بقیه شم میدیم به فرزند در صورتی که فرزند یا پسر باشه یا پسران، این دختر همراهش نباشه، این یک. دو، یا پسر و دختر باشه فرزند میت، هم پسر هم دختر، چه یکی چه چند دختر. اینجاست که میگیم از مازاد بر یک ششم حاجب میشه، فقط و فقط پدر یه ششم بیشه بره پی کارش، مادر هم یه ششم بیاد که بیاد دیگه بره پی کارش. و پیه مالی فرزندانه که یا همه پسرن یا پسر و دختر. اما اگر فرزند میت دختر بود یا دختران بود، یعنی پسر همراهشان نیست، اینجا دختر یا دختران حاجب پدر و مادر از مازاد بر سود نمی شوند. یعنی پدر یه ششم میبره، مادر هم یه ششم میبره، الان مثال براتم میگم، دختر هم فریضه داره، الا چه میشه دختر هم فریضه داره، اونم فریضه چه میبره، یا نصف یا دو سوم. او اضافه که میمانه، او اضافه را باز میان پدر و مادر و این دختر یا دختران به نسبت سهام ارباعان یا اخماسان تقسیم میکنید. برای اینکه این خوب جا بیفته خوب دقت کنید، چهار صورت اینجا میشود در نظر گرفت، بیش از چهار صورت دیگه فرض نداره مسئله. الان بحث ما در جاییست که کسی از دنیا رفته پدر داره مادر داره یا احد الابوین داره با دختر و دختران، یعنی پسر همراهشان. خیلی خیلی یه موقع است که این میت بنت واحده داره، یعنی فقط یه دختر داره، گفتم بحث ما اونجاست که پسر همراهش نباشه، فقط یه دختر داره، اینو میگم بنت واحده. اگه بنت واحده باشه فریضه داره، فریضهش بعد میایم میخوانیم فلحا نصف، خدای سبحان میفهمد به یک دختر چقدر بده اکثر. حالا یه دختره با پدر و مادر، آیه شریفه میفهمد با پدر و مادر هر کدوم یه ششم بده، چشم. فرض کنید کل ما رو شش قسمت میکنیم که اینجا هم همینجوره، چون اصل فریضه ما میشه شش، شش قسمت میکنیم، یه ششم پدر یه ششم مادر، نصفش هم که بنت واحده میبره چند سهم میشه؟ از شش تا سه سهم میشه دیگه، نصفش میشه سه سهم، سه سهم هم میدیم به کی؟ به بنت واحده. چقدره؟ چقدر مان؟ آفرین. این یه ششم را اخماسن میان ایش دو نفر تقسیم میکنه، یعنی طبق سهام این یک را تقسیم بر چند میکنی؟ پنج. علتی اینه که از شش تا دختر سه سهم داشت، پدر یه سهم، مادرم یه سهم، شد پنج سهم. پس این یک ششم اضافی به پنج تقسیم میشه و طبق سهام میاد این سه نفر تقسیم میشه. یعنی میاد میگیم سه پنجم بده به بنت واحده، یه پنجم به پدر، یه پنجم به مادر. حالا سوال، همین مثالی که من زدم براتون، پدر و مادر اضافه بر یک ششم بردن یا نبردن؟ بردن. پس معلوم شود که دختر حاجب نمیشود، از مازاد برسوس حاجب نمیشه. در حالی که اگه دختر پسر بود یا پسر دختر بود، به پدر و مادر دیگه اضافه نمیرسید، همون یک ششم میرسید که فریضشان بود. این صورت گفتیم چهار صورت داره. هم یه صورت دیگه این است که کسی از دنیا رفته، بنت واحده داره با احد الابوین، یا پدر یا مادر، باز کل مال شش قسمت میکنیم، نصفش میدیم به بنت واحده، این چند سهم، یه ششم هم میدیم به احد الابوین. احد الابوین داره دیگه، چقدرش داره؟ چقدر مال؟ این دو ششم اربعاً میانه همین احد الابوین با بنت واحده تقسیم میکنیم. او قبلی را میگفتیم اخماسن، اینا میگیم چی؟ اربعاً، یعنی اون دو ششم را چهار قسمت میکنیم، سه چهارمش میدیم به بنت واحده، یه چهارمش میدیم به احد الابوین. البته اینا بعداً باید اینا هم بکنیم، بریم مخرج مشترک پیدا کنیم، حالا بعد میگیم، الان فعلا نمیخوایم فیزیکتان بکنیم، حالا فعلا همین فرضی اینجوری داریم حساب میکنیم تا موقعش برسه. حالا چیزی محشین فوری آمدن گفتن که مثلا اینجا دیگه اصل مخرج میشه، میشه 24 تا و قبلی هم میشه 30 تا و حالا صبر کنید، یه بذاریم صبر کنید. این دو صورت. صورت سوم اینه، کسی از دنیا رفته بنت واحده نداره، دختران دارد، گفتیم پسر همراهش نیست. این که میگیم دختران یعنی از دو دختر و بیشتر، دو دختر، سه دختر، چهار دختر، ده دختر، 20 دختر، 30 دختر، بالاخره پسر هم باشن، اینا همه میگیم بنات. این بنات هم فریضه دارن. فریضه شون در آیه شریفه قرآن اینه که میفرماید بهشان ثلثان بده. ثلثان، ثلثان یعنی چی؟ کل مال است، سه قسمت میکنی، دو سومش مال این بناته که پسر همراهشان نیست. خب حالا دقت کنی، گفتیم بن دختران با احد الابوین، احد الابوین، نه حالا ابوان، ابوان بعدم میگن. این صورت سوم بود دیگه، صورت اول بنت واحده بود با ابوان، صورت دوم بنت واحده بود با احد الابوین، صورت سوم بنات با احد الابوین. حالا خودتان اینجا فرض کنی، فرض کنی کل مال شش که همینجور هم هست، اصل فریضه ما شیشه، کل مال از اول شش قسمت میکنیم، از این شش قسمت دو سوم میشه بدیم به بنات. چند سم میشه؟ چهار سم. دو سوم شش میشه چهار، چهار سمش میشه مال دختران. به احد الابوین یه ششم بده، چقدر رفت؟ چقدر مان؟ یه ششم میان این دختران و احد الابوین اخماسن تقسیم میکنیم. چرا اخماسن؟ برای خاطر اینکه پنج دهم بود، آفرین، چهار تا دختران میاد یک شا احد الابوین میدن، اینم مال این. صورت چهارم اینه که بیاییم بگیم بنات یعنی دختران، او کسی که از دنیا رفته دختران داره، پسر همراهشان میاد با ابوان، اینجا همشان فریضه دارن. دختران چقدر میبرن؟ دو سوم فریضه شان خدا فرموده. ابوان هم هر کدوم چقدر میبرن؟ یه ششون. یعنی اگه کل مال شش قسمت کنیم، چهار دهمش مال دخترانه، یه ششون مال پدر، یه ششون مال مادر. اینجا اضافه میاریم؟ بارک الله. اینجا دیگه چون اضافه نمیاریم دیگه استثناء نکرد، یعنی کنده نوعی باز حاجبیت رخ داد از مازاد برسوز. البته اینجا حاجبیت دیگه نیم، یعنی گذاشت اینجا از باب سالبه به انتفاع موضوعه، چون دیگه اضافه نداریم میگه اضافه به بر مادر نمیگیم، اضافه نماند. اما این عبارت چه بخوانم؟ ببینید میفرماید که و کد آیه جب الولدو الابوین الابوین اما زاد عن السدسین و احدهما اما زاد عن السدس الا ان یکونا او احدهما مع البنت الواحده او البنات. یعنی همینجور فرزند میت حاجب می شود پدر و مادر میت را از مازاد از دو ششم، یعنی به پدر یه ششم فریضه شد مادر یه ششم، ولی مازاد گیرش نمیاد و نیز حاجب می شود احد الابوین را از مازاد از دو ششم، چون احد الابوین یه ششم گیرش نمیاد. آقا فرزند میت اینجور حاجب میشه و قهران معنیش اینه که اگر فرزند پسران باشه، پسر یا پسران باشه یا پسر دختر با هم باشن، بله اگر فرزند فقط دختر باشه، دختر یا دختر الان میگه در استثناء میکنه، مگر این که یکونا یعنی پدر و مادر او احدهما یا احد الابوین پدر و مادر یا احد الابوین با بنت واحده باشن که پسر همراهشان نیست، یا با بنات باشن که بعدن میاد میگه بنات و احد الابوین، میگه مگر این که این دوتا یا احد الابوین با بنت واحده باشه مطلقا. مطلقا معنیش این است که خودش هم داره معنی میکنه، ای سوا اون کان، این دو صورت میکنه، ای سوا اون کان معها الابوان ام احدهما، یعنی خواه با این بنت واحده پدر و مادر هر دو باشن یا احد الابوین باشن، یعنی هر دو صورت حاجبیت رخ نمیدهد. فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السوز، میگه پدر و مادر در اینجا محجوب واقع نمیشوند و نیز اگر احد الابوین احد الابوین محجوب واقع نمیشود از زیاده از یه ششم، یعنی هم یه ششم فریضهشان میبرن هم اون یه ششی که اضافه یه ششمی که اضافه میماد یا دو ششمی که اضافه میماد از او هم میبرن، از او هم میبرن که اربعان اخماس هم تقسیم میکنیم، پس حاجب نشدند از مازاد بر سوسرا بنت و بنت. میفرماید که بل یشارکان ها فی مازاد ان نصف ها و سوسری ما بن نسته، بلکه یشارکان ها یعنی پدر و مادر میت شریک میشوند با بنت واحده در مازاد از نصف فریضه، نصف ترکه چون نصف بنت واحده میبود، و در مازاد از دو ششم چون دو ششم را که میبرد پدر و مادر میبرد، نصف یعنی سه ششم بنت واحده دو ششم پدر و مادر مازادش میشه یه ششم، در این یه ششم شریک میشه پدر و مادر با بنت واحده به نسبه، یعنی به نسبت سهام، چون یا اربعان تقسیم میکرد یا اخماس هم یه گفته فقط متوجه شدید چه یعنی چه به نسبت سهام شریک میشن. این دو صورت، صورت سوم که باز استثناء شده و فرزند پدر و مادر را حاجب نمی شود اینجاست، اول بنات معهد لبوین، یعنی مگر این که دختران باشه، یعنی فرزند میگه دختران نه دو بنت واحده، این که میگیم دختران ایشان می فرماید ایل بنتین این تصاعدن دو دختر و بیشتر، نه این که سه دختر و بیشتر، دو و بیشتر یه حکم داره جمع شده با احد الابوین، بنات فریضه دارن دو سوم، یعنی از شش تا چهار تا، احد الابوین هم یه ششم، پنج ششم رفت یه ششم میمانه، در یه ششم هم اخماسا میانه همین دختران و احد الابوین تقسیم میکنه، اینجا هم پس حاجب نشدن از مازاد بر سوز مهد فانهن لا یمنعنه اما مازاد ایزا، چون که اینجا دختران نیز مانع نمیشوند احد الابوین را از مازاد بر سوس نیز حاکم نمیشن، بل یرد علیه نه و علیه ما بقیه من المفروضه بالنسبه، بلکه برگردانده میشود بر این دختران و بر اون احد الابوین آن که باقی مانده از فریضه هاشان، یعنی این فریضه ای بنات فریضه شن فریضه خودشان بردن احد الابوین فریضه خودشان برد، او اضافه که میمانه که یه ششمه اون یه ششم یرد علیهن و علیه به نسبه، یعنی به نسبت سهامشان، یعنی اخماسم تقسیمش میکنی چار پنجمش مال بنات میشه یه پنجمش مال احد الابوین میشه، این میشه یرد علیهما به نسبه. میگه بستن خود کماسی یکی تفصیلو بعدن میاییم مفصل اینا رو باز برات میگیم و اونجا هم قهرن طبق همون قاعده باب الارث محاسبه ریاضی براش میکنیم و اون مخرج مشترک نهایی و قهرن بعد هم میگیم هر کدام از اون مخرج مشترک نهایی سهمشان چقدر میشه، اونجا مشخص میکنیم. بذارید بمانه برای همونجا. حالا یک صورت چهارم هم داره. صورت چهارم میگم ولو کان معهن ابوان، یعنی اگر با بنات که پسر همراهشان نی پدر هست و مادر دوتایی هستن، میگه اگه اینجور باشه استغرقت سهامهم الفریضه، یعنی سهام این بنات و ابوان کل فریضه را میپوشانه. اینجا کل فریضه یعنی اون مالی که درش فریضه هست کلش را میپوشانه، چون گفتیم کل مال شش قسمت میکنیم، درسته؟ دو سوم شش ها که چهار تن باشه میدیم به بنات، یکیشون پدر یکیشون مادر، چیزی نمان که پس استغرقت سهامهم الفریضه، یعنی سهامشان کل فریضه را پوشان بکره، چون اضافه نمان فلاورد دیگه، اضافه نمان که ما بگیم به عنوان ردیم بهشان میدیم فلاورد. فمن سمع ادخلهما فی قسم الحج، میگه از این جهت از این جهت از این جهت است که آقای شهید اول این صورت را ادخلهما، این صورت را که بنات با ابوان داخل کرد در قسم حج، یعنی گذاشت تو مستثنا من باقی بمانه، با الا بعد از الا قرارش ندام. فمن سمه یعنی از این جهت است که اینجا دیگه اضافه نمیاریم که بخوایم اون اضافه را بینشان تقسیم کنیم. آقای شهید اول یکی را استثنا نکرد، استثنا نکرد مخواد اینه بگه ادخله هما فی قسم الحج، یعنی کنه اینجام بنات حاجب پدر و مادر شدن از مازاد برسوس، منتها اینکه حاجب شدن از باب سالبه به انتفاع موضوع چیز اضافه این همان تا بخواهیم بگیم حاجب شدن حاجب نشدن، لذات که میگه این دوتا را داخل کرد در قسم حج، حج و حاجبی هم گذاشت باقی بمانه، استثنا نکرد، چون گفت حاجب میشون مگر یک دو سه چهار میشه دیگه نگفت اینجور. آقا و فی المسئله قول نادر به حجب البنتین فسائلا احد الابوین اما زاد ان السدس لروایت ابی بصیر ان صادق علیه السلام و هو متروکون، میفرماید در همین مسئله که بحث ما دربارش بود یه قول نادری داریم که میفرماید البته مال اون صورتی که میگه اگر کسی از دنیا بره دختران داشته باشه، نه دختر، دختران داشته باشه با احد الابوین حاجب میشود بنت دختران حاجب میشوند احد الابوین را، یعنی احد الابوین فقط یک ششم میبره دیگه نمیذارن بیش از ششم بگیره، اون یک ششم اضافه که باقی میمونه خودشان میبرن، همش خودشان میبرن. ببینید میگه قول نادری است به حاجب شدن بنتان فسادن احد الابوین را از مازاد از یک ششم حاجب میشوند، چرا در روایت ابی بصیر عن صادق علیه السلام روایت داریم منتها وهو متروکون، یعنی به این روایت فقها عمل نکردن شاذ، علت اینه که او طرفش گفتم روایتی صحیح و غلبه داره. آقا جان این اولین از دو صورت دو مورد حج و حاجبیت از بعد الارث، گفتیم حج و حاجبیت از بعد الارث در دو جاست، یکی فرزند میته که این فرزند را گفتیم گاهی یا زوج و زوجه را حاجب میشه یا پدر و مادر میت را حاجب میشه، توضیح دادیم تا اینجا. دومین از حاجبیت از بعد الارث برادر خواهرای میت هم، حالا خوب دقت کنید برادر خواهرای میت کی را حاجب میشن؟ حاجب میشن مادر میت را از نصیب اعلا به نصیب ادنا. اگر کسی از دنیا برود فقط پدر داره و مادر، فقط پدر داره و مادر، مادر یه موقع حاجب اخوه‌ای ندارد، اگر نداشته باشه آیه شریفه داریم که ولی امه هست دلوست فریزنی چقدر بهش بده؟ یک سوم کل مال بده به او، بقیه رو بده به پدر، یعنی اگر هم با شش قسمت بکنیم دو ششم مال مادره، چهار ششم مال کیه؟ پدره. این در صورتی که مادر میت حاجب اخوه‌ای نداره، اما گاهی حاجب اخوه‌ای داره، یعنی کسی از دنیا رفته تو مرجع اول اسفران اولاد نداره، اولاد که می نوه نه که هیچ کنه، فقط چی داره؟ پدر و مادر داره، اما مادر حاجب اخوه‌ای داره. حاجب اخوه‌ای یعنی چی؟ یعنی همین آقای میت برادر خواهرایی داره، اون برادر خواهرش با 5 شرط به تعبیر شهید فنی با 7 شرط مادر را حاجب می شوند از یه سوم به یه ششم. دیگه نمیذارن مادرشان یه سوم ببره، مادر یه ششم ببره، 5/6 دیگه نمی کنن تو جیب پدر. اینجا خوب دقت کنید، با این که الان اینجا خود برادر خواهرها هیچی گیرشان نمیاد، علت اینه که نوبت اسپریشان نرسیده. الان کیه گفتیم؟ اسپران مرتبه اول رسان پدر است و مادر. اما همین اخوه که نوبت اسپریشان نرسیده به نفع پدرشان اینجا کار میکنن، اما درسته با 5 شرط، یعنی حاجب میشوند مادرشان را از این که بذارن یه سوم ببره، از یه سوم تنزلش میدن به چی؟ یه ششم ما میدیم به مادر، 5/6 دیگه میدیم به پدر، که در واقع درست الان خودشان چیزی نمیبرن، اما چون خودشان واجب النفقه پدرشان هستن کنه غیر مستقیم تو جیب پدر میکنن، بعد از اونجا اون پدرم خرج میکنه برای اینا دیگه، ها کنه خرج میکنه برای اینا. البته این علت حکمی، بعضی میگن این علت حکمه، ولی شما میاد رمی این علت حکمی، حالا ممکنه خود اینا خیلی بزرگن تو سرمایه اصلا کلا واجب النفقه پدر مادرم نیستن، اما این حکم همینه باید اجرا بشه. اون 5 شرط چیه؟ از یادمان باشه این برادر خواهر این میت که حاجب میشن اصلا نوبت اسپریشان نرسیده، خودشان هم هیچی گیرشان نمیان، و بعد تو مرتبه اول که پدر و مادرشان هست به ضرر مادر مظلومشان کار میکنن، دیگه نمیداره مادرشان یک سوم کل ارثا ببره، 1/6 میبره. اینجور 5 تا شرط داره. شرط اول این است که این برادر خواهرها عرض کنم که شرط اول نیست که پدر باشه، یعنی چی؟ تو مسئله اول سران همونطور که مادر هست پدر هم هست، پدر هم زنده است، بنابراین کسی از دنیا رفته تو مسئله اول سران فقط مادر داره، فقط مادر داره پدر نداره، اینجا دیگه اینا حاجب نمیشن، کل مال را میدیم به مادر، منتها یه سوم میشه فریضه ای میبره، 2/3 دیگه شه قرابتی میبره، یه سومش مال فریضه که خدا فرم خدای سبحان فرموده، 2/3 دیگه از ما که قرابتیه الاغربو یم نعول ابعد، همه رو مادر میده. پس شرط اول این است که کنار مادرشان پدر هم باشه، چون میخوان از جیبی در بیارن جیبو بکنن، کسی باید باشه رویون. یک. دو، این برادر خواهرها یا حداقل 2 تا برادر باشن تا بتونن حاجب بشن، یا 4 تا خواهر باشن که بتونن حاجب بشن و بیشتر، 2 برادر و بیشتر، 4 خواهر و بیشتر، یا حداقل 1 برادر و 2 خواهر باشن تا حاجب بشن. حواستان هست که میگیم خواهر برادر کیان؟ میتن ها، روشن شد؟ پس باز یا 2 برادر و بیشتر باشن اگه خواهر هم باشن، یا اگه همه خواهرن 4 خواهر و بیشتر باشن، یا اگه برادر خواهرن حداقل 1 برادر و 2 خواهر و بیشتر باشن تا حاجب بشن. این شرط سوم. شرط سوم اینه که این برادر خواهرها یا ابوینی باشن یا عزیز، یا ابوینی باشن یا عزیز، ممکنه بعضی ببین بعضی عزیز اشکال نداره، اگه برادر خواهرها عمومی باشن حاجب نمیشن، یعنی برادر خواهرش اینه که در مادر بکیان در پدر یکی نیستن، الا چنین است که این پدر که پدرشان نیست که بخوان به ضرر مادرشان کار کنن. حالا اینجور کنه اینجور دیگه، چون به ضرر مادر کار میکردن به نفع پدر، یعنی پدر که پدر اینا نیست، برادر خواهرای امی میت حاجب نمیشن. این شرط سوم، یا ابوینی یا عدوی. شرط چهارم این است که این برادر خواهرها مانع ارثی نداشته باشن، با اینکه خودشان نوبت ارثوریشان نیست الان که ارث نمیبرن که، ولی داری هم مانع، مثلا اگه بعضی کافر باشه فایده نداره، 2 برادر یکیش کافره حاجب نمیشه، 2 برادر یکی قاتله، قاتل مبرزه حاجب نمیشن، متوجه شدی؟ مانع ارثی نداشته باشن. این شرط چندم بود؟ چهارم. شرط پنجم این است که الان تو دنیا باشه، فرض کنید که یه بنده خدایی از دنیا رفته، پدر دارد و مادر در مرتبه اول اشتران، در مرتبه دوم هم یه برادر داره، یه برادرم تو راه داره، یه برادرم تو راه، یعنی مادرش حامله است، فهمیدن که اینم پسرم هستن، یه برادرم تورا داره که چهار ماه دیگه دنیا میاد. حالا بیا بگی اون برادر تو شکم مادر کنار یه برادر، پس دو برادر شد چی میشن؟ نه خیر، باید اون زمانی که از دنیا رفته همون زمان دو تا برادر حی حاضر تو دنیا باشن. یکی تو راه فایده نداره، گرچه بعضی میگن که تو راه هم بود اشکال نداره، روشن شده مشهور قبول نداره. این پنج شرط، یه شرط ششم و هفتم هم هست که اون شیطان میفهمن تا نمیکنن برسیم. یک دو سه خط بخونم. وسانی ما دومین از حجاجیت الاخوه برادر خواهرای میس هستن. یخ تحجب الامه عن الثلث الى الثلث به شروط، یعنی حاجب میشن مادر را، مادر میت را از یه سوم به یه ششم، نصیب اعلا به نصیب ادنا به شروط خمسه. الاول وجود الاب، اول اینکه کنار مادرش هم پدر هم باشه. چرا؟ لیوفر و علیه ما حجبوها انهو، تا بیفضایند بر پدر اون چرا که حاجب میشوند مادر را از او، یعنی اونی که حاجب میشن مادر را اونه بکنن تو جیب پدر، پس باید پدر باشه. و لم یحصل لهم منه شیئون، هر چند حاصل نمیشود برای این برادر خواهرها از این مال ارثی چیزی، چون خودشان هنوز نوبت ارثداریشان چی؟ نرسیده ها، در مرتبه دوم ارثدارانه. فلو کان معدوما لم یحجبوها عن الثلث، بنابراین اگر پدر نداشته باشن، پدر نداشته باشن، پدر معدوم باشه، لم یحجبوها عن الثلث، اینجا حاشب نمیشود مادر را از یه سوم به یه ششم. و ثانی کونهم رجلین، شرط دوم این است که این برادر خواهرها کونهم رجلین این ذکرین، رجل به بالغ میگن، میگه بالغ لازم میباشه، دو تا برادر هم دیگه، برای یکیش هم یه ساعت دنیا آمده، یه ساعت قبل از مرگش دنیا آمده، روشن شد؟ دو تا برادر هم این ذکرین فساعدن، دو تا برادر رو بیشتر باشن، او اربع نساء و بیشتر باشن، چهار تا خواهر رو بیشتر باشن، او رجلن این ذکرن و امرأتین، یک مرد و دو تا، یعنی یک برادر و دو تا خواهر و بیشتر باشن، ای اثنتین، و ان لم یبلغا، هرچن به حد بلوغ هم نرسیده باشن، اما در اینها حاجب میشوند. والخنسا هنا کالانسا، یعنی اگه یکی از دنیا رفته یه برادر داره یه خنسا، میگه اینجا خنسا مثل چیه؟ حاجب میشه یا نمیشه؟ نمیشن، چون یه دو تا برادر نشد دیگه. میگه انسا خنسا در اینجا مثل انسا. چرا؟ به شک فی ذکوریه الموجب به شک فی الحج، چون شک داریم در مرد بودنش، مذکر بودنش، کمی شک موجب میشه که شک میکنیم که آیا حاجبیت رخ میده یا حاجبیت رخ نمیده، از عدم تحقق حاجبیته. و استقرب المصنف فی الدروس هنا القرعه، آقای شهید اول فرموده در اینجایی که خنسا هست قرعه بنداز، اگه به نام پسر آمد برادر حسابش کن بگو حاجبه، اگه دختر آمد دیگه برادر حسابش نکن بگو حاجب نیست. ایشان جور فرموده. این از سالش هم بخوانم تمام کنم. از سالش کونهم اخوشن للاب و الام او للاب، این برادر خواهرها یا برادر خواهرهای ابوینی باشن یا برادر خواهرهای ابی باشن، او به تفریق بعضی ابوینی بعضی ابی. فلا تحجب و کلالت الام، بنابراین کلاله ام، کلاله اصطلاح برای برادر خواهرها، معنی عام هم داره بعدا براتون میگیم، کلاله هم یعنی خواهر برادر خواهر، بنابراین برادر خواهرای امی میت حاجب مادر نمیشوند. صلی الله علی محمد و آله الطیبین. فردا نیست، شنبه ان شاء الله. Thank you.